دروی اصلا نظرت چیه وایسی؟
خیلی خوب بالا ای بابا بالا ما یه چیزی گفتیم
عظیم عظیم
دیگه چیه؟
عظیم
ای بابا چیه؟
اونجا رو نگاه کن اون جوونه رو میگن
داره چی کار میکنه؟
دنبال جاساز میگرده
آره درست
پیدا کرد پیدا کرد
داره میره
بیا
کجا بیام؟
هیچ نگو بیا فقط بیا
باشه
حالت دوم
چی داری میگی با خودت مون؟
اونا نرفتن
چی برگشتن؟
اونا برگشتن میفهمی از این؟
بابا حالا تو داری کجا میری؟
این یا باید مواد رو به یکی بده یا باید به یکی پول بده سر کن ببینه
بوسه این ساعت بیرون خب داره میره مصرف کنه دیگه
نه داره میره سمت آبربانک
آره داره یه کاری میکنه نگاه کن
سرو برداش ببینی داره پول میریزه
ای ناجنسا
عظیم
چیه بابا چیه
یارو رو میبینی
کدوم
این مواد فروشه؟
آره یه بدبختی هم باهاشه
اون بیچاره داره پول میریزه میبینی؟
آره میبینم
مواد فروشه رفت
خریداره داره میره تو پارک
بیا
باشه را بیرفت ای بابا گفتیم این پارک امن شد حالا بیا درستش کن
اینا دست بردار نیستن اینا ولکن نیستن
پس دوباره روز از نو روزی از نو
نگاه کن دور اون گلدون داره دنبال یه چیزی میگرده
آره پول جنس داده الان داره برش میداره نگاه کن
پیداش کرد
خدایا بزن
سلام دکتر خوبی؟ چی؟ شما؟ کی دیده؟ مهندس دیده؟ الان کجایی؟ ما نزدیک پارک آره نزدیک پارک بازی هستیم اون ده دوازده تا گلدون بزرگه هست اونجایی آره باشه بیاییم زود بیاییم
بنده خدا اون اشرفی چقدر خوشحال بود داشت تونتون برای آینده برنامه ریزی میکرد به من میگفت یه جلسه هایی بذاریم برای مردم قصه های تاریخی تعریف
کنیم
مگه بلدی؟ نه خیر ببینم نکنه روزی دو سه بار دور پارک میگردی وهم برت داشته نه خیر عزیز من نه خیر ما هم تو کار خودمون واردیم یه قصه های تاریخی برای تعریف کنم همینجور دهنه تا چند دقیقه باز بمونه
آفرین که خیلی عالیه
بله
سلام
چه خبر
از این؟
بگو آقا یعنی بگو بفرمایید
خونم به جوش اومد میخواستم بزنم جفتشون رو لورده کنم
خب چی دیدی حالا؟
داشتم میومدم پارک دیدمش
خب
قیافشو که دیدم فهمیدم که این باید مواد فروش باشه
اونجا
دیدم با یه بدبختی داره حرف میزنه یه چیزی تو گوشش گفت و فرستادش سمت پاور
ای بابا کلن نقششونو عوض کردن
بله پولو کارت به کارت میکنن نشونی جاسازو میدن بعد خریدار میره و چی؟ جنسو بر میداره همینه دیگه همینه
یعنی
هیچی به هیچی دلمون خوش بود یه کاری کرد یه قدمی برداشت باعث شدیم مثلا پار تمیز بمونه
به این راحتی ها نیست داداش من چرا اینجوری قرمز شدی الان قلبت میگیره محسن
دست خودم نیست این اتفاقا دیوونم میکنه
خب آقای من عزیزم الان دیگه با سرهنگ آشنایی با خانم اشرفی هم آشنایی باشون حرف بزن
بله.
بگو هنوز سه روز نشده اینا برگشتن
بابا باید یه فکر اساسی کرد یه کاری که اینا رو ریشه‌کن
بله خیلی خب باشه اما آقا محسن شما عصبانی نشو خون سرد باش داداش من خون سرد
بچه ها
این پیرمرد دونه فروشم اومد. بیا بریم دونه بخریم به کفترها دونه بدیم.
ای بابا اینم
بیا متوجه
شما به کفترها دونه بدین، من برم ببینم خانم اشرفی اومده یا نه.
باشه
باشه
برو.
الو محمود جان، آره اگه ممکنه امروز بچه را از مهد کودک بیارم. آره من تو جلسه شهرداری منطقه. باشه ممنون، خداحافظ.
فضولیه، اما پارک به این خوبی بچه را چرا میداری مهد کودک؟
والا چه عرض کنم، اینجا بیشتر محل کار منه. خب یه چیزایی هم باید تو محیط کار رعایت کنیم دیگه، نه؟
آره محیط کار درسته، کسی به این راحتی محیط کارش از دست نمیده.
خیلی برافروخته این آقا محسن.
روز از نو روزی از نو.
یعنی چی؟
دو سه روز ماستاشونو کیسه کردن، آبا که از آسیاب افتاد دوباره شروع کردن.
سب کنین ببینم یعنی چی؟
یعنی واقعا شما هم فکر میکردین این مواد فروش ها دومشونو میذارن رو کولشونو میرن؟
پس حالت دوم اتفاق افتاد نه؟
بله دخترم بله، اونم با شدت تمام.
آخه چطوری؟
توی خیابون معامله میکنن، پول رد و بدل میکنن و میان توی پارک از جاساز بر میدارن و میرن.
سب کنیم ببینم، خب اگه تو خیابون پول رد و بدل میکنن همونجا هم جنس رو بگیرن دیگه.
دقیقا دخترم، واقعا باهوشی، منم برای همینه دارم آتیش میگیرم دیگه.
یعنی چی آقا محسن؟
چون جنس تو پارک خانم اشرفی، جنس تو پارک، خطر نمی کنن، مشتری رو میفرستن سراغ جنس.
یعنی شما میگین پارک تمیز نشده؟ شما میدونین چقدر مواد از تو پارک کشف و ضبط شد؟
یعنی خودمم گیج شدم، آخه چطور ممکنه؟ راستش منم گفتم هرچی مواد بوده توی پارک جمع شده.
وای پس همه چی از اول شروع شد.
نه فقط نباید دنبال این باشیم که کجا دارن جاساز میکنن، این کافی نیست، مهم اینه که مواد چطوری داره میاد توی پارک.
آخه مگه میشه هر روز این همه آدم میان و میرن؟
نشد خانم اشرفی، همونطور که تونستیم مخفی کردن مواد رو تشخیص بدیم، باید تا حالا اومدنش هم میفهمیدیم.
خب شاید بشه خیلی راحت فهمید. داره
نمیدونم شاید اونقدرام ساده نباشه. نه شاید خیلی هم ساده نباشه، اما واقعیت اینه که توی این پارک، یه جای این پارک، یه انبار مواد مخدر وجود داره. فروشنده ها توی یه موقع مناسب دم صبح آخر شب نمیدونم میرن سراغ این انبارشون و سهمیاشون رو بر میدارن و میبرن میذارن جاهای مختلف پارک، بعد مخفی میکنن.
یعنی پارک باید کاملا تحت مراقبت باشه.
ورود و خروجا صبح و شب.
شما میگین اینطوری جواب میده؟
خب شما به جناب سرنگ بگین، به هر حال ما هم کمکی از دستمون بر بیاد دریغ نمیکنیم.
این موضوع مواد مخدر شما رو خیلی عصبی کرده آقا محسن.
دست خودم نیست خانم اشرفی، یعنی یه اتفاقایی توی زندگی میفته که اصلا ولش کن بابا.
سرهنگ نبوی یه چیزایی برام گفته، اون تیم دبیرستانی و کسی که میخواسته مواد بهشون بفروشه و خلاصه.
نه من اصلا سال هاست که این حساسیت رو دارم، سال هاست. اون وقتا هم که می دیدم تیم دبیرستان داره از راه به در میشه، به اندازه همین الان حساسیت داشتم. اما ماجرای من مال دبیرستان جواهری نیست.
عجب، به هر حال این حساسیت شما الان داره به داد ما میرسه.
خدا کنه اون روزایی که حساس نبودم یه جورایی جبران میشه.
خدا کنه.
ببخشیم. الو توی عظیم جان؟ بله حالا قراره با سرهنگ حرف بزنیم. آره باشه. نه منم میام، باید یه سر برم بانک. باشه الان میام. خداحافظ. خب خانم اشرفی، هر اتفاقی افتاد خوشحال میشم به مام خبر بدی.
باشه حتما.
خدا نگهدار خانم اشرفی.
خداحافظ. ای بابا الو سرهنگ نبوی. سلام.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار. پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
به کلمه‌ای که در این موقع لازم است به توجه بشد، قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، بر خلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن، مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه یه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانن، وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابن که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرن، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 سال بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند برون نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس ششم میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
سپاس از همراهی شما خوبان. در این لحظه بشنوید بازپخش نمایش سور قسمت دوم به مدت 21 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند سور،
بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، راوی محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی‌پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی‌پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مونیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی. کننده محمد امین رهبر. قسمت دوم. نجلا چشمهایش را تنگ کرد و زل زد به آینه قدی کنج اتاق.
نمیتونی خوشگلتر نشونم بدی؟ سنگ دل؟
چرخی زد و موهای بلند خرماییش را از روی چشمهایش کنار زد. موبایل را از روی تخت برداشت.
ایاز گوشی رو بردار دیگه، بچه درس خونه.
هیچ چیزی به ذهنش نیامد که نثار ایاز کند. زل زد به چشمهای قهوه‌ای درون آینه.
چی میشه آخه چشمامو سبز نشون بدی؟
دوست داشت موطلایی باشد با چشمهای سبز. رنگ میخواست و لنز. یاد گذشته افتاد. ایاز نگاهش را برگرداند و زل زد به بلندای نخلی که برگهایش در باد ملایم عصرگاهی نرم میرقصیدند.
دوست نداری؟
یعنی رنگ کاه؟
لابد سبزم رنگ علف.
یه برده آفریقایی با دیدن اولین زن آمریکایی گفت موهاش رنگ کاه بود، چقدر زشت.
عصر برده‌داری تموم شده ایاز.
حرف دقیقی زده. میدونی چرا؟ زیبایی از نظر یه سیاه آفریقایی یعنی یه زن با موهای سیاه و مجعد.
از نظر تو چی؟
از نظر من یعنی نجلای بدون رنگ و لعاب.
از آرایش بدت میاد؟
هر چیزی سر جای خودش.
دوست داری شلخته پلخته باشم؟
من نجلای خودم رو دوست دارم. موهای خرمایی بلند، چشمای قهوه‌ای روشن.
چه اشکالی داره؟ یه بارم شده.
عزیز من، اگه من چک سبز مو بر دوست داشتم که یه زن اروپایی میگرفتم.
کجا ریخته که میگرفتی؟
خواستن توانستن است.
چطوری؟
صبر میکردم و برای تخصص میرفتم اروپا.
ایاز!
به جای نجلا آنجلا میگرفتم.
لابا چشم انتظارت نشسته، بس کن ایاز.
روی صندلی های حیات کافه نشسته بودند و از خودشان میگفتند. تازه دو روز بود که عقد کرده بودند. نجلا دوست داشت با هم به سفر بروند. پدر هزینه را میداد. ایاز اما فرصت نداشت. میبایست برود سر درس و دانشگاه. نجلا حس کرد که ایاز از پیشنهاد پدر استقبال نکرد. البته چند بار تشکر کرد و آخرش گفت نه. محکم هم گفت نه. شاید درس و دانشگاه بهانه بود و نامزدش نمیخواست زیر دین پدر زنش باشد.
چرا قبول نکردی بریم سفر؟
ایشالا بعد عروسی.
میترسی زیر دین پدرم بمونی؟
اگه بگم نه صداقتم خدشه‌دار میشه.
خدشه‌دار؟ داری با من حرف میزنی؟ صاف و ساده حرف بزن.
چشم. میدونی من از دروغ بدم میاد. البته درس و دانشگاه مانع هستا.
دوست داشتم بریم مصر.
چرا مصر؟
پس کجا؟ فرانسه؟ انگلیس؟ سوئد؟
خب میخوام دلیلش رو بدونم.
دوست دارم تور لیدر بشم و گردشگرا رو جاهایی ببرم که قبلا رفتم و دیدم.
تور لیدر؟ یعنی چی؟
خوشت نمیاد؟ قبلا که بهت گفتم.
اون وقت بچه ها چی؟
چی؟ بچه ها؟
نکنم. به هر حال فرد و پس فرد مادر شدی دیگه.
مگه چند تا بچه میخوای؟
نسل ابو خالد باید زیاد بشه. انقدر زیاد که همه جا حضور داشته باشن. قدس، رام الله، نابلو، صریحا، بیت اللحم، الخلیل، الجلیل.
اوه نمیدونستم قشوخی.
جدی میگم.
یه بچه بسه.
کمه.
دوتا.
بازم کمه.
زیادم هست.
10 تا خوبه.
مگه چند تا زن میخوای بگیری؟
مادر همشونم نجلا ابو غالبه. گوش کن ببین چی میگم. 10 تا بچه، هر کدومشونم 10 تا بچه دیگه. سر پیری من و تو هم یه خانواده 100 و چند نفر هست.
این گارسون لعنتی تو قهوه چی ریخت قاطی کردی؟
نخند تو رو خدا، نخند نجلا.
پشو بریم.
نسل بعدی من و
بریم.
همانطور که این خاطرات در ذهن نجلا میگذشت، گوشی چند بوق پشت سر هم زد و قطع شد. میخواست گوشی را بکوبد به زمین که چشمش خورد به اتکلن کاپیتان بلک. همه ی عطرها و اتکلن‌های ردیف شده روی میز آرایش را سیر کرد. ایستاد روی کاپیتان بلک. شیشه را برداشت و بو کشید. عمیق. تا مغز استخوانش خوشبو شد. خریده بود که به ایاز هدیه بدهد. دوست داشت با ایاز بزند به دل دجله. هنوز دجله را ندیده بود. آنقدر پرسیده بود و ایاز جواب داده بود می توانست دجله را ببیند که قایق‌های تفریحی با چند سرنشین در آن بالا و پایین می روند و زوجهایی که عاشقانه با هم در ساحل قدم می زدند. شاید هم عاشقانی که آنجا قرار دیدار دارند. شاید عیاض هم در ساحل دجله نفس به نفس یک دختر سیاه چشم عراقی داده. شاید هم یک دختر بلوند. البته اخبار عراق هم نگرانش می کرد. از بابت عیاض خیالش راحت بود. گاه به دلش می آمد که هرچه باشد او هم جوان است و مثل مادرش لیلا بر دل سیاه شیطان لعنت فرستاد.
لعنت به دل سیاه شیطان.
عیاض شیفته یه بوی خوش بود. یک بار به او گفت:
نجلا، موی تو بوی زیتون میده.
خوشت نمیاد؟
من عاشق بوی زیتونم.
از اینکه عیاض او را غرق تشبیهات عاشقانه خودش کند حزم کرد. یک بار دیگر گفت:
چشم که میبندی دجله و فرات محو میشن.
کاش کنار دجله و فرات چشم میبستم.
میبرمت به وقتش.
نجلا دوباره تماس گرفت، زل زد به آینه بزرگ قدی که کنج اتاق ایستاده بود.
کاش عیازم مثل تو دوستم داشت. هر جا میرم چشمت به منه.
به عیاز ناسزا گفت:
کجایی خودخواه؟
گوشی را پرت کرد روی تخت. گوشی سرخورد لاگ ملافه پرچین و چروک سفید با گلهای ریز آبی. جلوتر رفت، چشم در چشم آینه.
کاش آینه جادویی بودی و همین الان منو میبردی بغداد، میبردی و جلوی تخت سیاه بزرگ کلاس ظاهر میکردی. همه شوکه میشدن و بیشتر از همه عیاض. عیاض؟ وای نه، با این سر و وضع.
یادش رفته بود جلوی آینه نخندد. دندانهایش ارتودنسی داشت، مثل سیم خاردار. همیشه وقتی آینه دندانهایش را نامرتب و کج و کوله نشان میداد، هرسش می گرفت و دوست داشت با مشت بکوبد وسط آینه و خوردش کند. سعی می کرد که جلوی آینه دهان بسته بماند. خدا خدا می کرد زودتر موعدش برسد و این سیمهای خاردار را از دور دندانهایش باز کند و جلوی آینه یک دل سیر بخندد و از برق یک ردیف مروارید حس کند.
خودم رو می پوشنم اینجوری.
ملافه را از روی تخت که کشید، موبایل افتاد روی موکت شکلاتی رنگ کف اتاق. ملافه را به هم پیچید و پرت کرد روی تخت. موبایل را برداشت و تماس گرفت. اولین بار بود که این همه پشت سر هم بوق می‌خورد و عیاض جواب نمی‌داد. همیشه یا در دسترس نبود و یا اشغال می‌زد.
بغدادم با این مخابراتش.
رفت سراغ مادرش که توی آشپزخانه میان اجاق گاز و سینک ظرفشویی قل می‌خورد. مانده بود که مادرش را نگران کند یا نه. میترسید عجله کرده باشد و یک روز خوش را به کام مادر و بقیه تلخ کند. روز جمعه بود و ابو غالب هنوز در رخت خواب رخوت یک روز تعطیل. لیلا چنین روزی سنگ تمام میگذاشت. نجلا گفت:
غذای سنتی؟
لیلا پیاز درشتی را گرفت زیر شیر آب.
لوازمش جور نبود.
نجلا تکیه داد به چارچوب فلزی در اتاقش و با چشم و ابرو اشاره کرد به اتاق خواب.
حیف شد، لابد بازم ابو غالب اخم میکنه و میگه چرا غذای سنتی نپختی.
لیلا با لبخند اخم کرد. نه، واقعا نمیتوانست حال خوش مادر را دگرگون کند. حرف را کشاند به راحله که باردار بود و میخواست بیاید پیششان.
شوهرشم میاد؟
لیلا پیازها را گذاشت داخل کاسه چینی.
فکر نکنم، من گفتم هر طور شده بیاردش، ولی خب چه میدونم.
شوهر راحله هنوز با ابو غالب سرسنگین بود، انگار ضامن برای یک وام سنگین میخواست و ابو غالب نه آورد. میگفت نمیتواند از عهدهش بر بیاید. نجلا شانه بالا انداخت.
خب اینم اخلاقش اینجوریه دیگه.
و یاد راحله افتاد با آن شکمش که روز به روز بزرگتر می شد. راحله را که می دید هلهوله از دستش نمی افتاد و شتروار لپ لپ می رنباند، از حرف عیاض وحشت می کرد.
10 بچه؟ خدایا نه.
خدا خدا می کرد شوخی عیاض جدی نشود که واقعا از او بخواهد 10 برایش بیاورد.
وای نه، از تصورشم بند بند بدنم می لرزه. راهله رو میبینم میترسم مامان.
لیلا سیب زمینی های خرد شده را ریخت توی ماهی تابه و صدای جلز و ولزش را درآورد.
ویار داره.